صبحانه با خبر.
هفته بامداد روز دوشنبه 16 آذر 1394 خورشیدی برابر با هفته دسامبر 2015 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها، آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، ورزش و موسیقی تقدیمتون میکنیم. وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی به عرضتون خواهیم رساند و پیش از هر چیز از تازه ترین و مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت که زمانی که دولت مردان و شهروندان این کشور متحد و یکپارچه اقدام کنند، آنگاه قادر خواهند شد که بر تهدیدهای تروریستی فائق آیند. آقای اوباما در سخنرانی برای مردم آمریکا که از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد تاکید کرد که در مقام فرمانده کل قوا در آمریکا دستور داده است که تروریست‌ها هر کجا که هستند، در سوریه، عراق و یا هر جای دیگر، از بین برده شوند. با این همه او افزود که آمریکا نباید وارد جنگ دراز مدت و پرهزینه زمینی در سوریه و عراق شود، زیرا به گفته او این همان چیزی است که داعش می‌خواهد. باراک اوباما با اشاره به ضرورت پایبندی آمریکایی‌ها به اصول و ارزش‌های بنیانی خود گفت: فراموش نکنیم آزادی از ترس قوی‌تر است. اوباما همچنین تاکید کرد که این نبرد بین آمریکا و اسلام نیست و افزود: همه آمریکایی‌ها از همه ادیان مسئولیت دارند تا با تبعیض علیه مسلمانان مخالفت کنند. وی همچنین خواستار در نظر گرفتن بودجه بیشتر برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه سخنان همتای ایرانی خود در مورد گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه مسائل منطقه را پنهان کردن واقعیت از مردم ایران دانست. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، تانجو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، در واکنش به حسین جابر عناصری همتای ایرانیش گفت: مسائل مطرح شده در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه مسائل منطقه ثبت شده و مقامات ایرانی نیز از آن مطلع هستند. وی انکار چنین گفتگویی را عملی غیر اخلاقی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که نمیتوان اتهامهای دولت‌های حامی رژیم اسد را که به گفته او دستانش به خون آغشته است و از این طریق به بحران دامن می‌زنند را جدی گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، کشورهای همسایه را به پرهیز از آنچه ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی نامید، دعوت کرد. در حالی که بیش از 100 مبتلا به آنفولانزای خوکی در بیمارستان‌های کرمان و سری شدند، آمار تلفات این بیماری در این شهر به 22 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، در اکثر بیمارستان‌های شهر کرمان وضعیت قرمز اعلام شده است و 3 بیمارستان به صورت ویژه برای رسیدگی به وضعیت بیماران تنفسی در نظر گرفته شده است. ابوالقاسم سیف‌اللهی، معاون ستاد بحران استان کرمان، گفته است که ویروسی جدید و جهش یافته عامل ایجاد این بیماری است. پس از هشدارها درباره کشف مواد خطرناک در عروسک‌های خریداری شده توسط زائران مراسم اربعین در عراق، معاون امنیتی وزیر کشور از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ذوالفقاری روز یکشنبه گفت که تاکنون 1112 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. آقای ذوالفقاری از زائران خواسته بود که اسباب بازی‌ها و وسایل خریداری شده از عراق را که امکان جاسازی مواد خطرناک دارند، قبل از استفاده توسط واحدهای انتظامی و امنیتی کنترل کنند. هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید رفتار تحریک‌آمیز ایران میتواند توافق اتمی با ایالات متحده را خدشه‌دار کند و در این صورت به گفته او بهتر است گزینه نظامی از روی میز برداشته نشود. هیلاری کلینتون پیشتر در نشست شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرده بود که تمرکز بر نبرد با داعش از فشار بر ایران برای انجام تعهداتش در موضوع هسته‌ای نخواهد کاست. به گزارش رویترز، خانم کلینتون در سخن رانی خود در مؤسسه بروکینگز همچنین گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات، روابط کشورش با اسرائیل را یک گام به جلو خواهد برد.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در پشت عملیات تروریستی از اروپا گرفته تا آفریقا و آمریکا، گذشته از شک به مساجد وهابی، دست پنهان گروه حکومت اسلامی نهفته بود و مسئولیت آنان خیلی زود شناخته شد. نظر مقامات اروپایی چیست؟ در آمریکا از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری تا شخص باراک اوباما در این باره چه میگویند؟ تحلیل جلیل روشندل رو خواهیم شنید. امروز در بحث اقتصادی روز با احمد علوی درباره فاصله طبقاتی روزافزون بین خانوارهای شهری گفتگو خواهیم کرد. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی به مطالب و تیترهای مهم روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. در جهان ورزش مهدی رستم‌پور از جمله درباره تعداد سهمیه ایران در بازی‌های المپیک آینده در رشته تکواندوی مردان خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. می‌دونید که برای فرستادن پیامک از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، مثل همیشه یا با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پس از حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس، عملیات مشابهی در کشورهای آفریقایی از جمله مالی منجر به کشته شدن افراد بیگناه شد. لازم به اشاره نیست که در عملیات اینچنین در چند هفته اخیر همیشه دست پنهان داعش نهفته بود و خیلی زود این گروه به عنوان عامل آن شناخته شد. پس از اروپا و آفریقا، در آمریکا نیز در پی عملیات تروریستی هفته گذشته در آستانه جشن‌های کریسمس در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا شاهد کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 21 تن دیگر به دست اسلامگرایان افراطی بودیم. این رویداد بار دیگه موضوع دستیابی آسان به اسلحه در آمریکا و نفوذ اسلامگرایان افراطی رو در جوامع دموکراتیک اروپا و آمریکا مطرح کرد و درباره همین موضوع امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم و به ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی قضیه که اکنون در سطوح مختلفی مورد بحث قرار گرفته می‌پردازیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز.
معاون صدر اعظم آلمان ضمن اینکه سعودی‌ها رو به عنوان شرکای اقتصادی مورد تایید قرار داد، به مقامات سعودی هشدار داد که سیاست حمایت از مساجد وهابی رو متوقف کنند. رابطه این دو موضوع و امنیت رو در کشورهای مختلف شما چگونه می‌بینید آقای روشندل؟
ببینید، سیاست خارجی عربستان در دو بُعد عمل میکنه، یکی در بُعد تجارت خارجی و یکی در بُعد حمایت از مساجد وهابی که تقریبا در تمام دنیا ساخته میشه و اینها در واقع یک قشری از اسلامگرایان رو تولید میکنن که بهشون گفته میشه سلفیا. از میان این سلفیا یک درصد کوچیکی افراطی میشن و میتونن در واقع به امنیت کشورهایی که در اونجا حضور دارن و یا حالا که در مورد مثلا داعش میبینیم با تشکیل این حکومت اسلامی اقدامات ضد امنیتی در سطح جهانی انجام بدن. آلمانیان نگران هستن، به خصوص بر اساس تحقیقاتی که شده. اداره امنیت داخلی میگه در دو سال اخیر تعداد سلفی های آلمان از 5500 تا به 7900 تا افزایش پیدا کرده و اینجا یک آلارم خطری مشاهده میکنه که ریشه اون رو حمایت سعودی ها از مساجدی که در جاهای مختلف از جمله در آلمان ساختن. و پیام آقای زیگمار گابریل این استش که این پیام مساجد شما در واقع مغایر با اصل آزادی و برابری و دموکراسی که ما دنبالش هست.
نگرش آمریکایی ها به این گونه مسائل چیست؟ آیا نگاه مشابهی با آلمان و به طور کلی با اروپا وجود داره؟
اتفاقا در پیگیری مباحثات کاندیداهای احتمالی دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات، من همین امروز مشاهده می کردم که یک نظر کاملا متفاوتی مثلا بین آقای دونالد ترامپ که کاندیدای احتمالی جمهوری خواهان هست و خانم هیلاری کلینتون که کاندیدای احتمالی
دموکرات ها
وجود داره. آقای دونالد ترامپ به طور کلی دنبال تجزیه گروه های اجتماعی و بخصوص تحت ضرب این قرار دادن مسلمان ها هست، در حالی که خانم کلینتون نگرشش این استش که ما نبایستی دنبال این باشیم که یک مذهب رو با خودمون دشمن بکنیم، بلکه عناصری از این مذهب که حکومت اسلامی رو در عراق و سوریه ایجاد کردن مورد هدف باید قرار بگیرن، و این به خوبی این تنوع نگاه رو نشون میده و خانم کلینتون خواهان جنگیدن با داعش هست و نه با مسلمانان به هیچ وجه.
آقای روشندل، به این ترتیب آیا میتوان نتیجه گرفت که بین برخورد آمریکا و اروپا در قبال مسئله اسلامگرایان افراطی تفاوت‌های عمیقی وجود داره؟
قطعا تفاوت نباید عمیق باشه، گرچه سعودی‌ها در بسیاری از مساجد دنیا و آمریکا پول خرج میکنن، حتی بعضی از مراکز مطالعاتی و دانشگاهی، ولی همینطور که در سخنان آقای اوباما هم مشاهده شد، حوادث اخیر بیشتر مورد توجه هست و اینکه هر گونه تحریک افکار عمومی باید اجتناب بشه و دولت آمادگی داره برای رویایی با شرایط غیر مترقبه، و علاوه بر اون پیرامون آخرین نتایج تحقیقات در مورد مرتکبین و ضرورت کنترل اسلحه در جامعه ایشون صحبت کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
خب موقع اون رسیده که همانطور که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
جناب آقای روحانی، کودک 4 ساله اصفهانی که بخیه‌های اون را به علت نداشتن پول بخیه‌های اون را بکشند به چونه اون آویز به خانه‌اش برگردد، واقعا خجالت به شهرساری برای تمامی شماها بی باشد. آقای روحانی، از پرسنل بیمارستان چگونه شما می‌خواهید که چه جواب شگوی شما باشند؟
من یک پیرمردم در ایران، در استان فارس هم هستم، با 5-6 تا بچه بدبخت حتی نون درآوردن برام دشواره. این رژیم جمهوری اسلامی که دم از اسلام میزنه و دم از خدا میزنه و دم از بشریت میزنه، همش دروغ، غیر از دروغ چیزی نداره. و سلام، خواهش میکنم اسم من بدبخت مسکین پخش کن تا اقلا یک 4 تا بدبخت دیگه بشنوم.
این آقایونی که مدعی هستن اسباب‌بازی‌هایی که زائرین ایرانی از کربلا و نجف خریداری کردن و به همراه خودشون میارن و شاید گروه‌های مخرب نفوذ کرده باشن، فکر نمی‌کنن که این گروه‌ها اگر اونقدر متبهرانه عمل کردن که این اسباب‌بازی‌ها رو به همین سهولت وارد مغازه‌های کربلا کردن، خب اونجا میبایستی جلوگیری میکردن، نه اینکه ظاهر بیچاره ایرانی بخواد به یه اسباب بازی رو برای بستگان بچهای بستگانش بیاره، اینو اینجا تو مرز ازش بگیرن، حالا معلومه که چیکارش کن، فردا تو مغازهای همون منطقه شما میتونید پیداش کنید.
سوال من از این اصلاح طلبان اینه، چطور شد اون نظامی رو که خودش به اشتباهاتش اقرار کرد و قابل اصلاح بود اصلاح نکردید، و حالا به این فکرید نظامی رو که ساختاری داره، چارچوبی داره، قانون اساسی داره که در اون امکان اصلاحات وجود نداره؟ این از خودتون بپرسید. واقعا اگر کارتون اصلاح هست، فکرتون اصلاحات هست، چرا اون چیزی رو که قابل اصلاح بود اصلاح نکردید؟ و حالا اون چیزی رو که اصلا اصلاح پذیر نیست، در کل فاسد و از پای بس ویرانه میخواید اصلاح بکنید؟
امروز در بحث اقتصادی برنامه به فاصله طبقاتی خانوارهای شهری میپردازیم، چرا که میانگین هزینه پردرآمدترین خانوارهای ایران 14 برابر میانگین هزینه کم درآمدترین خانوارهای کشور. این آماری است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده. برای آشنایی با جزئیات این تفاوت با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران 10% از ثروتمندترین قشر جامعه ایران یا پردرآمدترین دهک در سال گذشته به طور میانگین 104 میلیون تومان هزینه داشته، حالان که میانگین سهم هزینه کم درآمدترین دهک شهروندان تنها 7 میلیون و 138 هزار تومان بوده. نظر شما در مورد این شکاف طبقاتی میان دهک های بالا و پایین جامعه چیست آقای علوی؟
البته این آمار رو باید با احتیاط بررسی کرد. این آمار بیان فاصله سطح زندگی میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران، اما دقیق و جامع نیست. بنابراین فاصله درآمدی در میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه رو کاملا بیان نمی کنه. در صورتی که توزیع درآمد و دارایی مبنای بررسی اختلاف طبقاتی قرار می گرفت، فاصله طبقاتی در ایران خودش رو بیشتر نشون میداد، چون بخش کوچکی از درآمدهای ثروتمندان به شکل هزینه خودش رو نشون میده و بخش اساسی اون به شکل سرمایه گذاری در میاد. حال اون که هزینه اقشار کم درآمد بخصوص نیروی کار جامعه تقریبا برابر درآمد اونهاست، چه اونها پس اندازهای کلانی به شکل مستغلات ندارن.
همانطور که در ابتدا اشاره کردم، بنا به همین گزارش بانک مرکزی میانگین هزینه 10% پردرآمدترین یا بالاترین دهک ایران 14 برابر میانگین هزینه کم درآمدترین دهک کشور. دلایل این شکاف طبقاتی در میان جامعه ایران چیه آقای علوی؟
یک سلسله دلایل حقوقی و همچنین سلسله ای از دلایل حقیقی در پس این نابرابریه. قانون اساسی ایران با انحصار قدرت در نزد یک قشر خاص یعنی روحانیت، پایه‌های توزیع نابرابر قدرت، فرصت‌های شغلی و به تبع ثروت و منزلت اجتماعی رو توجیه می‌کنه. با توجه به اینکه اساسی ترین درآمدهای دولت یعنی درآمدهای نفتی به شکل رانتی و امتیاز از سوی همون قشر حاکم مرکب از روحانیون، نظامیان، امنیتی‌ها، دیوان سالاران طرفدار حاکمیت توزیع میشه، نابرابری فرصت‌های شغلی، سیاسی، اقتصادی اجتناب ناپذیره. اما در کنار این دلایل سیاسی، نابرابری از قبیل نابرابری جنسیتی، مذهبی، قومی و جغرافیایی هم که در ایران نهادینه شده و سیاست‌های کوتاه مدت نتونسته اون را از بین ببره، در پس این نابرابری سطح زندگی و همچنین درآمد در ایرانه.
دولت در سالهای اخیر طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها و عرضه مسکن مهر رو به اجرا درآورد. تأثیر اجرای چنین سیاست‌هایی چه بوده؟
بررسی های خود بانک مرکزی نشون میده که چنین سیاست هایی تأثیر چندانی در کاهش فاصله طبقاتی نداشته. چنین طرحهایی چون به ریشه نابرابری یعنی توزیع نابرابر قدرت سیاسی در عرصه کلان نمیپردازه، عملا عقیمه و نوعی عوام فریبی، حامی پروری و حکم مسکن موقت رو داره. مؤثرترین راه توزیع عادلانه درآمد و سطح زندگی و هزینه‌ها در نخستین گام توزیع عادلانه قدرت سیاسی. تنها در چنین شرایطیه که اقدامات اقتصادی میتونه از فاصله طبقاتی بکاهه. هدفمندی یارانه و عرضه مسکن مهر که با افزایش تورم و اتلاف منابع همراه بود، امواج تورمی رو دامن زد و در ترکیب با سایر روندهای اقتصادی به رکود و بیکاری گسترده انجامید که حاصل نهایی اون فقر گسترده است که امروز مشاهده میشه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و مثل هر روز نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اول از صفحات اول روزنامه‌های شرق، اعتماد، شهروند، جوان و ایران تیترهای انتخاب کردید که ما منتظریم ببینیم چیا هستن.
روزنامه شرق امروز دو عکس در صفحه یکی خودش منتشر کرده، یکی مربوط است به بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو در ایران که چند صفحه رو هم روزنامه شرق به همین موضوع اختصاص داده با یادداشت‌ها و گفتارهایی درباره روز دانشجویی و جنبش دانشجویی. عکس دیگری که در صفحه یکی روزنامه شرق منتشر شده آقای محمد رضا عارف است، از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان که درباره سرلیستی یکی از چهره‌های اصولگرا در لیست اصلاح طلبان در انتخابات آینده گفته که این از عجایب خلقت خواهد بود. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش تاریخ‌های مهم انتخابات رو برشمرده و نوشته که شورای نگهبان و وزارت کشور این تاریخ‌ها رو اعلام کردن: 26 آذر آغاز ثبت نام کاندیداهای خبرگان، 28 آذر هم آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از جمله این تاریخ‌ها هست. روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی خودش از اظهارات مدیر کل آموزش پرورش تهران خبر داده درباره حذف رشته علوم انسانی از مدارس دولتی، و در یکی دیگر از تیترهای اصلی هم هشدار به افراد 21 تا 35 سال رو درباره گسترش ایدز مورد توجه قرار داده. عکس یکی روزنامه هم گزارشی درباره وضعیت فعلی ورزشگاه امجدیه در تهران که بنوشته این روزنامه تبدیل شده به آشیانه کلاغ‌ها. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش هشدار اقتصاد دانان به مشاوران اقتصادی دولت آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که بازی با ارز خطرناک است. اما عکسی که این روزنامه مربوط است به کشیدن بخیه یک کودک 4 ساله در بیمارستان اشرفی در خمینی شهر اصفهان که روز گذشته ما به نقل از روزنامه اصفهان زیبا اون رو اعلام کرده بودیم. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت در تیتر یک خودش از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که شورای حکام پرونده هسته‌ای رو مختومه اعلام کنه. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره بارش برف و باران در مناطق مختلف ایران.
ماجرای کشیدن بخیه این کودک در بیمارستانی در استان اصفهان در روزنامه های پایتخت هم بازتاب داشته. چه روزنامه هایی به این موضوع پرداختن؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه قانون از جمله روزنامه‌هایی است که نوشته 8 ماه پس از اعتراض به سریال در حاشیه که از تلویزیون رسمی ایران پخش می‌شد و پشت پرده برخی از تخلفات پزشکی رو به زبان طنز بیان می‌کرد، به نوشته این روزنامه اتفاقی تلخ در بیمارستان اشرفی خمینی شهر اصفهان رخ داده که این روزنامه، یعنی روزنامه قانون، اون رو روزی سیاه در تقویم پزشکان ایرانی توصیف کرده. تاکید کرد این روزنامه که وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته از اعزام یک گروه بازرسی به این بیمارستان خبر داده و در این حال اصل ماجرا رو وزیر بهداشت تایید کرده. در این حال اشاره کرده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از مردم عذرخواهی کرده. اما روزنامه شرق در همین زمینه یادداشتی منتشر کرده با تیتر شرافت حرفه‌ای در روزگار بیرونق اقتصاد که نویسندش بهروز هادی زنوزی هست، اقتصاددان، و ایشون تاکید کرده که در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست و دولت آقای روحانی نتونسته بودجه لازم رو برای طرح‌های مربوط به وزارت بهداشت و درمان تأمین کنه و به همین دلیل شاید این اتفاقات رخ میده. در این حال ایشون خواستار بررسی بیشتر این پرونده شد.
خب آقای رفیع‌زاده، امروز روز دانشجوست، میخواستم بپرسم که نگاه و ارزیابی روزنامه های امروز به روز دانشجو چگونه است؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک هستن به اصلاح طلبان روز درباره روز دانشجو ویژه‌نامه‌هایی منتشر کردن، اغلبشون در صفحات یک یا صفحات میانی گزارش‌ها و یادداشت‌های در این زمینه منتشر کردن. از جمله روزنامه بهار هم در صفحه یک و هم در صفحات میانی خودش گفتارهای مختلفی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان رو منتشر کرده. آقای علی مطهری به نوشته روزنامه بهار گفته که در دولت آقای روحانی محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها بیشتر شده، اما خانم معصومه ابتکار در دانشگاه یزد گفته که دولت در تلاش هست این محدودیت ها رو برطرف کنه. آقای حمیدرضا جلایی پور هم به نوشته روزنامه بهار گفته که در حال حاضر جنبش دانشجویی نداریم، جریان دانشجویی داریم. اما یکی از یادداشت‌هایی که در روزنامه بهار منتشر شده به جناح اقتدارگرا یا همون اصولگرایان هشدار داده که اگر نگاه خودشون رو به جنبش دانشجویی تغییر ندن، ممکن هست بار دیگر جنبش دانشجویی و اقتدارگرایان در تقابل قرار بگیرن و به برخورد نظامی و فجایی مثل تیرماه سال 78 یا همون زمان شاه و 16 آذر سال 32 منجر بشه. روزنامه شرق هم در این زمینه گزارش تحلیلی منتشر کرده درباره اینکه زنان و دختران دانشجو چقدر حضور دارن در تشکل‌های دانشجویی و تاکید کرده که به رغم حضور گسترده زنان و دختران در دانشگاه ها، اما ترکیب اونها در تشکل‌های دانشجویی مثل دهه 70 است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
امروز در کرانه های دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور هوا بارانیه که گاه در مناطق کوهستانی تبدیل به برف میشه. در پاره نقاط مانند اصفهان، یزد، استان فارس و همچنین سیستان و بلوچستان وزش باد هم پیش بینی میشه. در جاده های کوهستانی به واسطه ریزش شدید برف و مه باید با احتیاط رانندگی کرد. در استانهای شمال غربی و خوزستان، بوشهر و هرمزگان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور از 6 درجه زیر صفر در همدان تا 9 درجه بالای صفر در رشت و ساری خواهد بود، 3 درجه در تهران و اصفهان، 5 درجه در مشهد و 1 درجه در تبریز و ارومیه. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 8 درجه در شیراز تا 26 درجه در بندر عباس، 11 درجه در اهواز و آبادان، 15 درجه در کرمان و 21 درجه در زاهدان. در حال حاضر سردترین شهر کشور همچنان علی گودرز با حداقل 13 درجه زیر صفر و گرمترین شهر بندر عباس با حداقل 21 درجه بالای صفر. با بردیا ببخشید، با مهدی رستم‌پور سر میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تکواندو جام جایزه بزرگ مکزیک که گزینشی المپیکی بود با کسب سهمیه المپیک در وزن به اضافه 80 کیلو برای سجاد مردانی به پایان رسید. تعداد سهمیه‌های ایران به عدد 3 رسید برای تکواندو مردان. از 4 وزن ممکن ایران 3 سهمیه رو گرفت. البته امیدوار بود تکواندو ایران که تمام سهمیه‌ها رو کسب کنه، اما بهنام اسبقی با وجود سابقه قهرمانی جهان مغلوب حریف کره جنوبی شد تا ایران از 4 وزن 3 وزن المپیکی رو نصیب خودش کنه. در تکواندو زنان هم برای کسب سهمیه دخترای ایرانی تلاش خواهند کرد. تو المپیک 2016 در هر وزن 16 تکواندوکا به روی شیاب چانگ خواهند رفت. رقابت‌های فوتبال در اروپا با کسب نتیجه‌ای عجیب برای لیورپول پیگیری شد. شکست 2-0 مقابل نیوکاسل باعث شد که شاگردان یورگن کلوپ شکست دیگری رو تجربه کنن، اونم مقابل تیم ته جدولی. آس میلان هم در سری آ مقابل تیم ته جدولی کارپی به تساوی بدون گل رضایت داد. در رقابت‌های لیگ وزنه‌برداری در ایران اتفاق عجیبی رخ داد. در وزن فوق سنگین حامد مجیدی از نیروی زمینی به مقام قهرمانی رسید. نکته جالب این بود که بهادر مولایی عضو تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی هیوستن که همین هفته قبل بود در رده سوم این وزن قرار گرفت. خود همین نتیجه و مقایسه رکوردها با رقابت‌های جهانی نشون میده که چقدر شرایط ایران دور از آمادگی آرمانی بوده در مسابقات جهانی. مسابقات بدمینتون، تورنمنت آفریقای جنوبی و قهرمانی تیم دو نفره مردان ایران. بعد از درخشش ثریا آقایی در بدمینتون دختران و راهیابی او به جمع 100 بازیکن برتر جهان، حالا سروش اسکندری و فرزین خانجانی موفق شدند با قهرمانی در این مسابقات یک عنوان خوب دیگه برای بدمینتون ایران کسب کنند. خبر آخر درباره قرعه کشی و زمانبندی مسابقات فوتبال زنان آسیا در سال 2016 که برای تیم ملی فوتبال زنان ایران جام ملت‌های آسیا مسابقات مقدماتیش از فروردین شروع میشه. هنوز برنامه خاصی رو نداشته تیم ملی. قرار بر این هست که کلاس مربیگری زنان از امروز برگزار بشه با حضور مدرسانی از ژاپن و نروژ. نکته جالب اینه که به هر حال فوتبال زنان و مردان در جهان مربیاش میتونن مربی مرد باشه. برای فوتبال زنان خیلی از تیم‌ها این کارو میکنن و تفکیکی وجود نداره. بسیاری از مربیان میتونن در فوتبال ایران مربیای مرد کمک کنن به تیم ملی زنان، همونطور که در فوتسال به نوعی داره این کار انجام میشه توسط آقای سانه‌ای که به تیم فوتسال زنان کمک میکنه. اما در فوتبال زنان ایران کاملا قضیه تفکیک شده است، مردان زنانه شده فوتبال زنان ایران. به همین خاطر از مردان استفاده نمی کنن و ناگزیر مدرسانی رو با هزینه های سنگین از کشورهای دیگه میارن تا مربیان ایرانی رو آموزش بدن. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
یک پیامک به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا گله کرده که ایشون اول گفته روزانه تمام برنامه‌های رادیو رو از طریق گیرنده رادیو گوش میده، ولی متاسفانه موج کوتاه بسیار ضعیف. اسم ایشون آقای خانم رضایی هست از شیراز، قابل توجه مسئولان فنی رادیو فردا که امیدواریم این مشکل به زودی برطرف بشه. 7:30 دقیقه بامداد، پیش از پرداختن به ادامه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت زمانی که دولت مردان و شهروندان این کشور متحد و یک پارچه اقدام کنند، آنگاه قادر خواهند شد بر تهدیدهای تروریستی فائق آیند. آقای اوباما تاکید کرد که در مقام فرمانده کل قوا در آمریکا دستور داده است که تروریست‌ها هر کجا که هستند، در سوریه، عراق و یا هر جای دیگری، از بین برده شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه سخنان همتای ایرانی خود در مورد گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه مسائل منطقه را پنهان کردن واقعیت از مردم ایران دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، کشورهای همسایه را به پرهیز از آنچه ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی نامید دعوت کرده بود. در حالی که بیش از 100 مبتلا به آنفولانزای خوکی در بیمارستان‌های کرمان بستری شدند، آمار تلفات این بیماری در این شهر به 22 نفر رسید. معاون ستاد بحران استان کرمان گفته است که ویروسی جدید و جهش یافته عامل ایجاد این بیماری است. پس از هشدارها درباره کشف مواد خطرناک در عروسک‌های خریداری شده توسط زائران مراسم اربعین در عراق، معاون امنیتی وزیر کشور از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داد. هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید رفتار تحریک‌آمیز ایران میتواند توافق اتمی با ایالات متحده را خدشه‌دار کند و در این صورت به گفته او بهتر است گزینه نظامی از روی میز برداشته نشود. ترکیه میگوید اعزام نیرو به اردوگاهی در شمال عراق را متوقف خواهد کرد. این واکنش ساعتی پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر عراق آنکارا را تهدید کرد که در صورت عدم عقب نشینی نیروهای خود از شمال عراق، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد کشید. و گروه موسوم به خلافت اسلامی با انتشار تصاویری بر روی یکی از وبسایت‌های منتسب به این گروه، مسئولیت انفجار اتومبیل فرماندار بندر عدن را در صبح روز یکشنبه بر عهده گرفت.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست دو مصاحبه خواهیم داشت. نخست دو گفتگویی با یک کارشناس درباره بی‌نتیجه ماندن نشست سگانه شورای فقاهتی اصولگرایان. پس از آن یک گفتگوی دیگر خواهیم داشت درباره افزایش نگران کننده شمار بیماران مبتلا به آنفولانزا در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. پس از آن با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم، همونطوری که می‌دونید، برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. با فرج سرکوهی هم گفتگو خواهیم کرد و بردیا افشین هم از جهان موسیقی خواهد گفت. غلام رضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای مجلس، میگوید جلسه های سگانه شورای فقاهتی اصولگرایان متشکل از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی بدون دستیابی به هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، و از او درباره جلسات اصولگرایان برای رسیدن به یک فهرست مشترک در انتخابات دهم مجلس پرسیده. احسان مهرابی:
بر اساس گزارش‌ها جلسات متعددی بین اصولگرایان برای رسیدن به وحدت برگزار شده که از جمله یک ترکیب 8 نفره است، متشکل از نمایندگان حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و برخی چهره‌ها مانند آقای حداد عادل، که در این ترکیب علاوه بر نمایندگان این احزاب گویا آقای صادق محصولی هم حضور دارند. از سوی دیگر آقای ممرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری، اعلام کردند که اصولگرایان یک فراخوانی خواهند داد تا همه جلسات که برای وحدت برگزار میشه تجمیع بشه.
آقای مهرابی، برخی خبرها هم حکایت از این میکنه که اصولگرایان برای رسیدن به وحدت و دادن یک لیست انتخاباتی برای مجلس آینده با مشکلاتی مواجه هستند.
بر اساس برخی شواهدی که وجود داره ممکنه گروهای اصولگرا نتونن به وحدت و یا حداقل به وحدت کامل برسن و حداقل شکاف ها در مورد حامیان آقای لاریجانی و جبهه پایداری هنوز حل نشده. آقای مرتضی نبوی پیش بینی کردن که ممکنه که در نهایت آقای لاریجانی نتونن با جبهه پایداری به تفاهم برسن و همینطور اعلام کردن که جلساتی هم که بین حزب مؤتلف جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برگزار شده هنوز نتونسته به نتیجه برسه. حتی دیگه آقای مصباحی مقدم اعلان کردن که جلسات آقای مصباح یزدی با محمد علی ممهدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و محمد یزدی دبیر کل جامعه مدرسین حوزه علمی قم بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافته. این در حالیه که برخی از اصولگرایان مانند آقای فدایی اعلام کردن که وحدت اصولگرایان تنها با محوریت این سه نفر ممکن خواهد بود و اگر وضعیت به این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه که اصولگرایان به وحدت نرسن.
آقای مهرابی، برخی از اصولگرایان همانند آقای زاکانی اعلام میکنن که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در راه به وحدت رسیدن اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس دارن تفرقه ایجاد میکنن. چه خبرهای پیرامون این مسئله بیشتر وجود داره؟
به هر حال اصولگرایان گزارش هایی منتشر کردن مبنی بر این که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و به همراه چهره‌ای مانند سید حسن خمینی و آقای روحانی قصد فعالیت برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را دارند و همینطور اونها نگرانند که این افراد قصد فعالیت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم داشته باشند. از سوی دیگه آقای زاکانی، آقای خاتمی و آقای هاشمی را متهم کردند که دنبال این هستند که با وارد کردن آقای ناطق نوری به انتخابات وحدت اصولگرایان را دچار خدشه بکنند. واکنش این اصولگرایان به جلساتی هست که توسط آقای ناطق نوری، آقای لاریجانی، آقای ولایتی و مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمی قم برگزار میشه و اونها نگرانند که با توجه به نقش آفرینی آقای ناطق نوری و آقای ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری 92 اونها عملا در انتخابات مجلس هم به نوعی کار بکنند که به نفع اصلاح طلبان تموم بشه و همینطور اونها از ائتلاف نانوشته حامیان آقای لاریجانی و بخشی از حامیان دولت هم نگران هستند.
با شروع فصل سرما در ایران 22 نفر در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزا درگذشتند. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که ویروس بیماری آنفولانزا هر سال نسبت به سال گذشته مقاومتر شده و به اصطلاح نوع ویروس آن وحشی‌تر میشه که امسال نیز همین اتفاق رخ داده. در همین زمینه دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور در آمریکا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده.
توی آمریکا به طور متوسط حدوداً سالی 30,000 نفر بر اثر آنفولانزا میمیرن. معمولاً توی بچه‌های کوچیک زیر 2 سال اتفاق میفته، یا افراد مسن بالای 65-70 سال و یا خانم‌های حامله و یا کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل بیماری‌های مزمن کلیوی قلبی. این افرادی که بیماری شدیدی دارن در حالت علامت کامل نیستن. وقتی یه چیز به این قضیه اضافه میشه میتونه تعادل به سمت بیماری پیش بره و این هستش که اون 30,000 مورد مرگی به طور متوسط توی آمریکا خدمتتون عرض می‌کنم معمولا توی این افراد اتفاق می‌افته. توی ایران هم مسلما این قضیه هست. حالا توی ایران این آمار ارقام مسلما کمتر هم دقیق هستش و ما نمی‌دونیم دقیقاً هر سال چند نفر می‌گیرن و هر سال چند نفر از این بیماری فوت می‌کنن، ولی این عدد 20 نفر تا 22 نفری که گفته شده مسلما عده خیلی بیشتر از این هم من مطمئنم در اثر آنفولانزا فوت می‌کنن و هر سال این اتفاق می‌افته.
آقای دکتر کمانگر، وزیر بهداشت ایران گفته که ویروس آنفولانزا سال به سال قوی تر میشه.
من مطمئن نیستم این چیزی که از قول وزیر بهداشت گفته شده نقل قول دقیقی باشه. ممکنه ایشون چیز دیگه‌ای گفته باشه. اینطور نیست که هر سال ویروس آنفولانزا قوی تر بشه. بعضی از سالها یک جهشی در ویروس آنفولانزا ایجاد میشه که اون رو خیلی قوی میکنه. این اتفاق به طور مکرر میفته. این یه ویروسه. یه ویروس مثل هر ارگانیسم دیگه‌ای درش یه موتاسیون‌های یک گرایش هایی رخ میده که باعث میشه اون ایمنی که در بدن به انواع قبلی آنفولانزا ایجاد شده به این نوع جدید وجود نداشته باشه. بعضی از این جهش ها مختصره، هنوز هم سیستم ایمنی بدن ما میتونه تا حدود زیادی این ویروس رو شناسایی بکنه و اون جهش های مختصر باعث اپیدمی های وسیع نمیشن، در حالی که بعضی جهش ها یک جهش هایی هستن که به قدر این ویروس رو تغییر میدن ساختمانش رو که دیگه بدن ما قادر به شناسایی اون ویروس اصلا نیست و باعث اپیدمی های وسیع میشن. به عنوان مثال چند سال پیش یک اپیدمی ایجاد شد در اثر ویروس آنفلوانزای H1N1 که در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. این اپیدمی که در تمام دنیا گسترش پیدا میکنه اصطلاحا بهشون پاندمی میگن. گذشته هم چند مورد پاندمی آنفلوانزا ایجاد شده، معروف ترینش در سال 1918 هستش که میلیون نفر رو در تمام دنیا کشت. یعنی شما از چین بگیری تا ایران تا اروپا تا آمریکا عکساش هستش که چندین میلیون نفر کشته شدن. بنابراین بد اینطور نیست که هر سال قوی تر بشه، هر از چندگاهی هر 10-20 سال یه بار یک جهش عمده اتفاق میفته که باعث میشه عده زیادی در اثرش بمیرن.
آقای دکتر کمانگر، از دیدگاه شما واکسیناسیون تا چه حد میتونه بر کاهش میزان مرگ و میر بر اثر آنفلانزا تاثیرگذار باشه؟
واکسیناسیون بسیار مفید هست. اینطور نیستش که واکسیناسیون به طور کامل باعث بشه که آنفلوانزا از بین بره. چرا؟ چون ما هر سال واکسن رو بر حسب اون نمونه هایی که سالهای گذشته شایع بوده و پیش بینی اون از اینکه امسال چی شایع خواهد بود میسازیم. ولی ممکنه نوعی بیاد که این واکسن در مقابلش مقاومت ایجاد نکنه. همینطور که عرض کردم هر از چندگاهی یک تغییرات عمده توی یه ویروس ایجاد میشه که نه بدن ما میشناسه نه اون واکسن هایی که ما داریم در مقابلش کاملا مقاومه. بنابراین معمولا واکسن ها بسیار خوب هستن، معمولا درصد قابل توجهی از آنفولانزا رو کم میکنن، ولی بعضی وقتا هم ممکنه نوعی بیاد که واکسن در مقابلش مقاومت کافی ایجاد نکنه.
این بار هم با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالبی که از بیان مطبوعات استانهای مختلف کشور برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، اول برای ما لطفاً درباره تیترهای اول روزنامه‌های اصفهان زیبا، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بگید.
روزنامه اصفهان زیبا از واکنش گسترده به تخلف بی‌سابقه در بیمارستان اشرفی خمینی شهر خبر داده و نوشته بعد از انتشار گزارش این روزنامه درباره کودکی که بر اثر فقر بخیه تازه اون و به دلیل عدم پرداخت پول از سوی والدین توسط پزشک و پرستار این بیمارستان دوباره باز شده بود، بسیار گسترش پیدا کرده. نوشته که پرستار و پزشک متخلف به نوشته این روزنامه توسط با حکم دادستانی اصفهان روز گذشته بازداشت شدند. همچنین وزیر بهداشت باز سه ویژه خودش رو به این بیمارستان اعزام کرده و قرار است که این موضوع رسیدگی بشه. عکسیه که روزنامه اصفهان زیبا هم مربوط است به بسته شدن دریچه های سد زاینده‌رود و زاینده‌رود بار دیگر خشک خواهد شد. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش از قول فرمانده نیروی انتظامی این استان از کشف و خونساسازی بمب 21 کیلویی در محور ایران شهر به سرباز خبر داده. همچنین این روزنامه نوشته که 4 تن در استان سیستان و بلوچستان جان خودشون رو بر اثر آنفولانزای خوکی از دست دادن و به این ترتیب شمار جانباختگان آنفولانزای خوکی در سیستان و بلوچستان و کرمان به 22 تن رسیده. روزنامه خراسان رضوی هم در تیتر یک خودش لایحه شورای شهر مشهد رو منتشر کرده که قرار است به ازای خدمات شهروندی از مردم پول بگیرن و عکسیه که این روزنامه هم مربوط است به اعتراض اهالی روستای شهرک امام شهرستان نیشابور به قطع 200 درخت در این روستا.
روزنامه اصفهان امروز از کشته شدن 2 دانشجو بر اثر تصادف سرویس دانشجویان در اصفهان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته ساعت 7:30 در حالی که سرویس اتوبوس دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد از کمربندی خمینی شهر در حال عبور بود دچار واژگونی شده و حادثه‌ای براش پیش آمده. 2 دانشجو به نوشته این روزنامه جان خودشون رو از دست دادن، آقای حسین غفرانی دانشجوی رشته عمران و همچنین مصطفی قاسمی دانشجوی رشته بیوشیمی دانشگاه آزاد نجف آباد و 31 دانشجو هم به نوشته این روزنامه مصدوم شدند.
آقای رفیع‌زاده، تجمع شماری از شهروندان در برابر شهرداری ایزه به چه دلیل بوده و روزنامه کارون چجوری به چه شکل بازتاب داده این موضوع رو؟
روزنامه کانون گزارشی درباره این تجمع منتشر کرده و نوشته که روز گذشته جمعی از شهروندان ایزدی با تجمع جلوی شهرداری خواستار مطالبات شهری خودشون شدن و همچنین استعفای شهردار. بنوشته این روزنامه دلیل این تجمع کمبودهایی است که در شهر ایزدی به شهروندان آسیب وارد میکنه، از جمله خرابی آسفالت در تمام نقاط شهری، انباشت زباله، نبود فضای سبز و پارک و سایر خدماتی که شهرداری موظف به تامین اون هست.
پدیده فروش پنهانی کودک در استان خراسان جنوبی در روزنامه خراسان جنوبی بازتاب داشته. ببینیم چه نکاتی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته.
این گزارشی در روزنامه خراسان جنوبی با تیتر نداری به نرخ فرزند منتشر شده. گزارشی میدانی از ماجرای فروش فرزندانی که یعنی نوزادانی که در این استان توسط برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر و مشکلات معیشتی، و البته این روزنامه اشاره کرده که در برخی موارد اعتیاد والدین به فروش گذاشته میشن. از جمله مصاحبه‌ای هست در بخشی از این گزارش با پدری که 27 ساله هست و فرزند یک سال و نیمه خودش رو به قیمت 8 میلیون تومان فروخته تا 2 میلیون تومان بدهکاری بیمارستان رو پرداخت کنه و 6 میلیون تومان دیگر هم ایشون گفته که من میخوام صرف مشکلات زندگی خودم بکنم.
آقای رفیع‌زاده، نصب غیر کارشناسی دکل‌های ورزشگاه یاسوج و تبدیل آن به مانعی برای هواپیمای مسافربری عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه امید مردم. ماجرای این دکل‌ها چیه؟
بله، روزنامه امید مردم نوشته که ورزشگاه 15,000 نفری یاسوج که اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شده 4 دکل 54 متری داره که این دکل ها بدون کارشناسی نصب شده بودن و از زمانی که نصب این دکل ها انجام شده به مشکلی برای پرواز هواپیماهای مسافربری و فرود و پرواز اونها در فرودگاه یاسوج تبدیل شده. اختلافاتی بین شرکت هواپیمایی کشوری و سازمان تربیت بدنی هم رخ داده و حالا بنوشته این روزنامه قرار است این دکل ها جمع‌آوری بشه و از این طریق شهر یاسوج دچار ضرر مالی هم خواهد شد.
روزنامه 19 دی هم گزارشی داره درباره پیامد انتقال آب رودخانه کرج به پایتخت. این پیامدها برای کرج چیست؟
روزنامه 19 دی تاکید کرده که در صورتی که طرح انتقال آب از رودخانه کرج از بعد از سد امیرکبیر به تهران اجرایی بشه، مشکلات زیست محیطی در کرج افزایش پیدا خواهد کرد. از جمله بنوشته این روزنامه ممکن است نیترات آب در این شهر افزایش پیدا بکنه، رودخانه خشک بشه، 30 کیلومتر رودخانه کرج بنوشته این روزنامه خشک خواهد شد و پیامدهای زیست محیطی در کنار آلودگی هوای کرج به مشکلات شهروندان افزوده خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
من سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
امروز میخواید درباره یک نمایش صحبت کنید از یکی از بزرگان هنر تئاتر، اجرای نمایش باغ وحش شیشه‌ای اثر مشهور تنسی ویلیامز، نویسنده بزرگ آمریکایی، آغاز شد. این نمایش که در سال 1944 میلادی نوشته شد، در سال 1955 برنده جایزه پولیتزر شد. می‌خواستم بپرسم این نمایش با چه شاخصه‌هایی متمایز میشه آقای سرکوهی؟
نمایش رو این بار علی اصغر حسینی کارگردانی کرده، در تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. این رو بگم که این نمایشنامه رو که خب به اهمیتش اشاره کردین، حمید سمندریان ترجمه کرد، خودش هم کارگردانی کرد و به صحنه برد و تاکنون بهترین اجرایی که شده همین اجرایی که او کرد پیش از انقلاب و بعدها خیلی اجراهای متفاوتی در ایران از این نمایش کردن که در واقع دست و پاش رو بریدن، نمایش رو ابتر کردن و به صحنه بردن به صورت کارهای مثل آماتوری. این میدونیم که این نمایش نمایشیست که اجراش ساده نیست. برحال هم تنسی ویلیام در 1911 متولد شده، 1983 در گذشته و از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم هست. گربه روی شیروانی داغ، اتوبوسی به نام هوس، شب ایگوانا، تابستان و دود و اکثر کارهاش هم بارها و بارها به صحنه رفته، هنوزم به صحنه میره و فیلم های مختلفی هم بر اساسش تهیه شده. از ویژگی های اصلی این نمایش باغ وحش شیشه ای یکی این هستش که به شخصیت و زندگی خود نویسنده نزدیک است. پدر تنسی ویلیامز الکلی بوده، پدری که در این نمایشنامه هست همین طور هستش. تام، پسر جوانی که در این نمایش یکی از شخصیت اصلی هست، هستش در واقع بهش میگن نمادی از خود نویسنده هستش. لورا که در این نمایش هست از خواهر تنسی ویلیام گرفته شده که دخترکی خجول و منزوی بود، اما این چندان مهم نیست. اون چه مهم هست این هستش که این نمایش و دیگر نوشته های تنسی ویلیام و آرتور میلر در واقع میتونیم بگیم این دو نویسنده کسانی بودند که تراژدی مدرن رو به وجود آوردن. میدونیم که در تراژدی های یونانی و حتی شکسپیر قهرمان نمایش که علیه تقدیر سرنوشت خدا طغیان میکنه از اشراف هستند، اما این دو نویسنده یعنی آرتور میلر و تنسی ویلیام افراد معمولی رو به صورت قهرمان تراژدی برگزیدند و به جای خدا و اراده خدایان و تقدیر هم اون مناسبات اجتماعی علیه اونها آمد. این در واقع مهمترین ویژگی این نمایش است. البته ما میدونیم که شخصیت پردازی که تنسی ویلیام میکنه که شخصیت ها چنان زنده هستند و مستقل هستند با توصیف جزئیاتشون و همچنین با این نمایش با مونولوگ یکی از شخصیت ها شروع میشه و روند توهم زدایی رو نشون میده.
آقای سرکوی، نمایشنامه باقی وحش شیشه‌ای تا کنون به کارگردانی بزرگان سینما و تئاتر جهان از جمله پال نیومن به روی صحنه رفته و چهره‌های سرشناسی چون کرک داگلاس و جان مالکوویچ و خیلی های دیگه در آن اجرای نقش داشتند. می‌خواستم از شما بپرسم اجرای ایرانی آن در بیان درون مایه‌های این نمایش چه تفاوت‌هایی داره؟
توجه بکنیم که این نمایش در واقع یک برشی هستش از زندگی آدم‌ها در جامعه آمریکایی در سال 1930 که آمریکا دچار بحران اقتصادی بود. فقر، ترس و اضطراب و اون به اصطلاح واقعیت تلخ زندگی آدم‌ها رو ناتوان می‌کرد و اینا فرار می‌کردن از واقعیت به رویاهای خودشون. می‌بینیم که مثلا پدر خانواده ترک کرده خانواده رو و رفته، مادر خانواده در به اصطلاح پناه برده به رویاهای زمانی که 17 سال داشت، به اصطلاح به عشق دوران 17 سالگی خودش. خواهر که یک پاش از یک پای دیگرش کوتاه‌تر، لورا یک به اصطلاح مجسمه‌های کوچک شیشه‌ای داره، گوشه‌ای از خانه یک باغوش شیشه‌ای درست کرده و این مفر و پناهگاه او هست. تام برادر او به اصطلاح در یک انبار کارخانه کفاشی کار می‌کنه، اما آرزو داره نویسنده بشه و بیشتر میره فیلم‌های سینمایی می‌بینه، در واقع دیدن فیلم هم گریزگاه او هست. بعد کس دیگری رو میارن، یک جم رو میارن، جیم رو که با این دختر آشنا بشه، اما او نامزد داره و بعد ضربه در همینجا فرود میاد. تراژدی اینطور بسته میشه که راه فرار همه بسته میشه، دیگه کسی نمیتونه فرار کنه به تخیل خودش و باید واقعیت تلخ دردناک رو بپذیره. این نمایش یک بار عظیم تراژیک داره. در اجرایی که حمید سمندریان کرد، خب حالا اونایی که یادشون هست نه پیرترن، این بار تراژیک مثلا انتقال پیدا کرد، اما در اجراهایی که در 30 سال داشته شده، هم به دلیل اینکه بخش عظیمی از نمایش سانسور شده، بخش مهمی از ابعاد شخصیت ها حذف شده، هم به دلیل اینکه این کارگردانان اصلا اهمیت تراژیک و ابعاد این نمایش رو درک نمی کنن، نمایش رو تبدیل کردن به یک داستان ساده درگیری چهار نفر در یک ملودرام رقیق هندی.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در یکی از پیامک‌ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته بعد از 13 ماه انتظار برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی، هفته قبل از اخبار 8 اعلام شد که مطالبات فرهنگیان بازنشسته به زودی پرداخت میشه. ایشون گفته لطفاً پیگیری کنید که این به زودی یعنی کی. خب همونطوری که گفته بودیم، بردیا افشینم منتظره بریم به اتفاق به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Thank you. تام ویتز 67 ساله میشه، هنرمند مطرح اهل ایالات متحده، آهنگساز و خواننده پیشرو که البته تجربه های موفق هم در سینما به عنوان هنرپیشه داره. در دنیای موسیقی تام ویتز هنرمندی است خلاق که در آثارش به شکلی تجربی دست به تلفیق میزنه و از عناصر سبکای مختلف به شکلی نوآورانه بهره میگیره. البته تام ویتز صدایی هم منحصر به فرد داره. ما با هم به آهنگ All 55 گوش میدیم، آهنگ آغازین اولین آلبوم تام ویتز که در سال 1973 42 سال پیش منتشر شده بود. آلبومی بسیار برجسته از نظر هنری که برای یک سری از طرفداران جدی موسیقی راک جایگاهی ویژه داره. این آهنگی است به اسم Walking on the Moon یا بر روی ماه قدم گذاشتن. این اثری است از گروه پلیس. این آهنگ درست در چنین روزی اما 36 سال پیش 7 دسامبر سال 1979 تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته در بریتانیا. این آهنگ از دومین آلبوم گروه پلیس، گروهی که در انتهای دهه 70 میلادی در شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته بود و تا میانه های دهه 80 هم برای نزدیک به یک دهه فعال بود. خواننده و آهنگساز اصلی گروه پلیس کسی نبود جز استینگ، هنرمند نامدار انگلیسی. گروه پلیس ارائه کننده یک جور موسیقی منحصر به فرد بود که در اون تلفیقی از عناصر سبک‌های مختلف پانک، رگه و جاز به گوش می‌خورد. اجراییست زنده از آهنگ Don't Let The Sun Go Down On Me یا اجازه نده آفتاب بر من غروب کند. اجراییست از جورج مایکل و التون جان، دو هنرمند برجسته و پرطرفدار انگلیسی. این اجرای زنده درست در چنین روزی اما 24 سال پیش 7 دسامبر سال 1991 در بریتانیا تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته. این اثر اصالتاً متعلق به التون جانه. آقای جان این آهنگ رو در سال 1974 برای بار اول منتشر کرده بود و بعدن هم 17 سال پیش اون رو به همراه جورج مایکل در ورزشگاه قدیم ومبلی در شمال غرب لندن اجرا کرد. Once, see you later.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما در این بامداد دوشنبه، از اینکه صبحانه با خبر رادیو فردا را انتخاب کردید. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایران همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 8 با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.